4، آنگاه که قرآن به درستی خوانده شود کالایی کم بهاتر از قرآن نخواهد بود، و آنگاه که به صورت وارونه و به نفع دنیا طلبان معنا شود کالایی رایج و فراوان خواهد بود. و بعد فرمودن که در آن صورت معروف و خیر در شهرها ناشناخته و منکر و گناه شناخته میشن. حضرت این وضعیت آینده جامعه اسلامی رو پس از خودشون اینگونه ترسیم کردن. سپس فرمودن که تو این شرایط، تو این وضعیت پیش اومده، در صورتی میتونید راه رستگاری رو تشخیص بدید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم رو شناسایی کنید، دو، به عهد خود با قرآن در صورتی میتونید وفادار بمونید که پیمان شکنندگان رو تشخیص بدید، و سوم، فرمودن در صورتی میتونید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن رو بشناسید. یعنی امیرالمومنین فرمودن تو این شرایط بحرانی که پیش میاد راه نجات و رستگاری در این سه چیزه. آنگاه فرمودن که راه حل نهایی رو برید از کی طلب کنید؟ برید سراغ اهلش. اهلش کیست؟ اهل بیت هستن. اینا کسانی هستن که نظر و حکمشون نشون دهنده دانششونه که هیچگاه با دین مخالفت نمی‌کنن. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما در درس چهارم اشاره کردیم قلمروی مسئولیت پیامبر اکرم سه چیز بود، که این سه قلمروی مسئولیت پیامبر غیر از دریافت و ابلاغ، دو قلمروی دیگر بر عهده امامان علیه السلام پس از پیامبر اکرم می باشد. این دو قلمرو، یکیش مرجعیت دینی است و دیگری ولایت ظاهری. امامان علیه السلام پس از رحلت پیامبر در راستای مرجعیت دینی مبادرت به سه اقدام نمودن. اون سه اقدام عبارت بود از: یکی، تعلیم و تفسیر قرآن، دوم، اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر، و سوم، تبیین معارف اسلامی متناسب با نیازهای نو. اما در رابطه با اقدام اول، تعلیم و تفسیر قرآن، امامان از هر فرصتی استفاده کردند برای بیان معارف قرآن و آشکار کردن رهنمودهای آن، به گونه ای که نتیجه این عمل چی شد؟ نتیجه این شد که مشتاقان معارف قرآن تونستن از معارف قرآن بهره ببرن. اما دومین اقدام برای مرجعیت دینی چی بود؟ اقدام برای حفظ سخنان و سیره پیامبر. اگر حضور ذهن داشته باشید، در درس گذشته اشاره کردیم یکی از مشکلات و چالش‌های بعد از رحلت پیامبر ممنوعیت در نوشتن احادیث بود، که این ممنوعیت آثار زیانباری برای مسلمین ایجاد کرد. لکن وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها به این ممنوعیت اصلا توجه نکردند. اومدن سخنان پیامبر رو به فرزندان، به یاران خودشون آموختن و از اونا خواستن که این آموخته‌ها رو به نسل‌های بعدی انتقال بدن. از جمله مصداقی که برای این موضوع میشه آورد، داستان حدیث سلسله الذهب. حدیث سلسله الذهب یا زنجیره طلایی، میدونید این حدیث، حدیث قدسی است. گوینده این حدیث در اصل خود خداوند است. امام رضا علیه السلام زمانی که مأمون ایشان رو از مدینه به مرو فراخواند، ایشون در نیشابور این حدیث رو فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها. در این حدیث سلسله الذهب، امام به بیان لا اله الا الله که می‌فرمایند، لا اله الا الله که همانا توحیده، امام مقصودشون از این توحید فقط یک لفظ و شعار نیست، بلکه مقصودشون تجلی توحید تو زندگی اجتماعی باید باشه، و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با ولایت امام که همون ولایت خداست امکان پذیر میشه، صورت میپذیره. لذا میبینیم که امام در بیان این حدیث چگونگی انتقال حدیث از امامی به امام دیگر رو بیان می‌کنه.
بسیار ممنونم.
اگه دقیقه دیگه من اجازه بدید من یک موضوع رو عرض کنم.
انشالله بچه‌ها بمونن سر کلاس. بچه‌ها بمونید حتی. یک دقیقه دیگه تا آقای پور تیموری ادامه بدن.
متشکرم. اما سوم اقدام مربوط به مرجعیت دینی، تبیین معارف اسلامی متناسب با نیازهای نوع چگونه؟ ما می‌بینیم بعد از اسلام سرزمین‌های اسلامی گسترش یافت و سوالای مختلفی در زمینای احکام و اخلاق فراهم ائمه اطهار اومدن با تکیه بر چی؟ علم الهی. با تکیه بر علم الهی از انزوا بیرون اومدن، درباره همه مسائل اظهار نظر کردن که ثمره این حضور سازنده فراهم شدن کتاب‌های بزرگی در زمینه حدیث و سیره ائمه اطهار شد، مثل کتاب نهج البلاغه که منسوب به امام علی و کتاب صحیفه سجادیه که منسوب به امام سجاد علیه السلام میباشد. اما دومین قلمروی امامان ولایت ظاهری است که امامان از دو جهت با حاکمان مبارزه کردن که انشالله برای بعد. آرزوی موفقیت برای
بزرگوارین. ممنونم. خب آقای پور تیموری زنگ دوممون میشه دین و زندگی پایه 12. اینو گفتم که بله برای بچه های کنکوری که دقایق دیگر این کلاس شروع میشه و دوستان کتاب و جزوه‌هاشون رو آماده کنن. تا چند دقیقه دیگه باز خدمتتون خواهیم بود.
استفاده میکنم.
ممنون از شما. سپاسگزارم.
زنگ تفریح.
از آدم بپرسن چه جوری باید قرمه سبزی درست کرد، آدم بگه هیچی دیگه، در کابینتو باز میکنی، یه چیزایی میریزی توی قابلمه، یه مقداری سبز میکنی، یه چیزی میشه و یه جورایی میشه و میشه قرمه سبزی. فکر کن یکی از آدم بخواد که رانندگی بهش یاد بدی، بهش بگی هیچی دیگه، سوار ماشین میشی، دستتو میذاری روی فرمون، یه چیزایی هم زیر پاتو میذاری روشون، حرکت میکنی. فکر کن از آدم بپرسن چه جوری میشه بازیگر شد، بگی هیچی دیگه، میری در خونه آقای فرهادی، بگی من یه نقش اول میخواستم، دوتا اسکار و یه نخل طلای اضافه هم برام بزن، آماده شد یه میز بنداز میام میبرم. فکر کن از آدم بپرسن چه جوری باید مطالعه کرد، بگی هیچی دیگه، کتابو باز میکنی شروع میکنی به مطالعه. باور کن اگه قرمه سبزی و رانندگی و بازیگری هم اونجوری بشه، مطالعه اینجوری نمیشه. مطالعه روش داره، مطالعه شیوه علمی داره، روش مطالعه برای خودش یه پا علمه، دانشه، تکنیکه، باید از کارشناساش یاد گرفت. میخواستم اینو بگم و برم. فقط یه چیزی، چه بویی میاد، فکر کنم اون قرمه سبزی حسابی جا افتاده ها.
به من چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم، من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم، تو هم شاید شبیه من توی برزخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری.
شب بخیر دوستان خوبم، اینجا مدرسه صوتی گزینه جوان. بیشتر از نصف وقت مدرسه صوتیمون گذشته، بعضی از کلاس‌های مقداری طولانی شد، ولی خب الان میخوایم بریم سراغ کنکوریای عزیز و پایه 12 آماده باشن، چون آقای کریمایی میخوان درس ریاضی پایه رو شروع بکنن. آقای کریمایی چه بحثی رو داریم امشب؟
سلام مجدد.
سلام مجدد خدمت شما، متشکرم.
بچه‌های عزیز میدونم که منتظر هستن که بنده مباحثم رو شروع کنم. واقعیت هم این که من میخواستم یه نکته راجع به یه قسمت دیگه ای از درس رو بگم بجز لوگاریتم. به نظرم اومد که این نکتهی که میخوام بگم، چون در ابتدای کارم راجع به لوگاریتم صحبت کردیم، بالاخره لوگاریتم جز مباحثی که ریاضی پایه بر بچه های 12 محسوب میشه، خواستم که ادامهش هم یه قسمتی از لوگاریتم رو بگم که نکته بسیار مهمی هم هستش که به درد بچه های 12 هم میخوره. قبل از این یکی از دانش آموزای من بچه های تجربی تماس گرفت، فقط راجع به تجربی نگفتی، گفتم مطالبی که میخوام بگم مشترکه، هم به درد بچه های تجربی میخوره هم به درد بچه های ریاضی میخوره.
کلاس قبلمون که حتی بچه های علوم انسانی هم میتونستن استفاده
کنن. بله بحث لوگاریتم به درد بچه های انسانی هم میخوره. عرضم به حضورتون، من یه نکته راجع به نامعادلات لوگاریتم بگم خدمتتون و در ادامه یکی از تستای کنکورم برای بچه ها حل خواهم.
کلاسمون فقط 6 دقیقه هست.
من
بعد رادیو رو هم باز باید یادآوری کنم که صداشو ببندی.
خواهش میکنم.
ممنون از شما. سپاسگزارم.
صداشو کم کنم.
آره دیگه، چون فیدبک داریم و برگشت صدا داریم و اینها.
درست. بهتر شد الان.
عالیش. بچه من میشنوم یواشکی ولی بازم میترسم بچه ها حواسشون پرت شه دیگه. در خدمتتون هست.
درست. خواهش میکنم. بحث نامعادلات لوگاریتمی رو من خدمت بچه ها خیلی سریع عنوان کنم، چون بعضا تست میاد ازش تو کنکور، البته تلفیقی و بعضا هم مستقیم. عرضم به حضورتون که توی بحث نامعادلات لوگاریتمی، اگر مبنای ما بزرگتر از یک باشه، لوگاریتم آ در مبنای سی بزرگتر مساوی شده لوگاریتم بی در مبنای سی، اگر مبنای ما بزرگتر از یک باشد جهت نامساوی عوض نمی شود و اون ور نتیجه می گیریم که آ بزرگتر مساوی بی. اما اگر مبنای ما بین صفر و یک باشد، یعنی لوگاریتم آ در مبنای سی بزرگتر مساوی لوگاریتم بی در مبنای سی باشه، اینجا می گیم آ کوچکتر مساوی بی. این نکته مهمیه که بچه ها حتما باید لحاظ کنن تو این موضوع، که اگر مبنا بین صفر و یک شد، وقتی توابع جلوی لوگاریتم رو میخوان مقایسه کنن، بعد جهت نامساوی رو عوض کنن تا بتونن حاصل رو به دست بیارن. یه نکته ای هم که اینجا باید باز مد نظر بچه ها باید قرار بدن، بعد از اینکه نامعادله لوگاریتم رو حل کردن و نامساوی رو، باید حتما شرایط تک تک توابع رو هم بررسی کنن. یعنی من به صورت یک مثال بگم خدمتون، گفته که لوگاریتم x منهای 3 در مبنای 4 کوچکتر از لوگاریتم 2x در مبنای 4. بچه هم چون مبناها بزرگتر از یک هسته، شما مستقیم میگید x منهای 3 کوچکتر از 2x و این نامعادله درجه 1 رو حل میکنید. اما این انتهای کار نیست. شما باید x منهای 3 بزرگتر از 0 و 2x بزرگتر از 0 رو هم شرایطش رو بررسی کنید و بین این به عبارتی نامعادله ما اشتراک بگیرید و جواب نهایی رو به دست بیارید. پس تو این موضوع هم باید حواسمون، بجز اینکه نامساوی اولیه رو حل میکنیم، توابعی که جلوی لوگاریتممون هست رو هم باید ما بررسی کنیم که بعد اشتراک اینها رو بیاریم. من یه تست کنکور برای بچه ها حل کنم، استفاده از به عبارتی نامعادله لوگاریتم رو توش ببینم. اف ایکس مساوی است با رادیکال لوگاریتم، جلوی خود لوگاریتم ما همش منتظر ایکس و اینا هستیم، دوباره جلوی خود لوگاریتم یه تابع لوگاریتم دیگه ما میبینیم، یعنی در اصل میشه لوگاریتم ایکس منهای 3 در مبنای 18. اگر من دوباره توضیح بدم، رادیکال لوگاریتم اولیه مبناش 10، جلوی لوگاریتم دوباره یه تابع لوگاریتمی داریم که لوگاریتم ایکس منهای 3 مبنای 18، دامنه این تابع رو از ما خواسته. خب تابع رادیکالیه بچه ها، زیر رادیکال میدونیم بزرگتر مساوی صفر هستش، یعنی ما میگیم لوگاریتم x منهای 3 در مبنای 18 بزرگتر مساوی صفر، اما این انتهای کار نیست. یه نکته دیگه هم باید رعایت کنیم، خود لوگاریتم x منهای 3 در مبنای 18 هم چون جلوی لوگاریتم باید بزرگتر از صفر باشه، و نکته آخر x منهای 3 هم باید بزرگتر از 0 باشه. یعنی بچه ما باید اینجا 3 تا شرایط رو بررسی کنیم و اشتراک بگیریم. x منهای 3 بزرگتر از 0، خب 3 میره اونور، شرایط اول x بزرگتر از 3. شرط بعدی، لوگاریتم x منهای 3 در مبنای 18 باید بزرگتر از 0 باشه، چون به عنوان یه تابع جلوی لوگاریتمه. خب میگیم لوگاریتم x منهای 3 در مبنای 18 بزرگتر از 0، اونور به جای صفر بچه ها باید یه چیزی بر لوگاریتمی بنویسیم. چی بنویسیم؟ لوگاریتم 1 در مبنای 18. خب حالا نگاه کنید، لوگاریتمای ما مبناش 18، چون مبنا بین صفره که بچه ها جهت عوض میشه، اینجا میگیم x منهای 3 کوچکتر از 1، منفی 3 میره اونور، x بزرگتر از x کوچکتر از 4. پس بچه‌ها شرط اولمون x بزرگتر از 3 میذاریم کنار، شرط دوم بررسی کردیم شد x کوچکتر از 4، شرط سوم بچه‌ها خود لوگ لگاریتم x منهای 3 در مبنای 8 هم که کلن زیر رادیکال بود بزرگتر مساوی 0. خیلی خوب، اون 0 اونور رو هم ما باید تبدیلش کنیم به لگاریتم. خب چی بنویسیم؟ لگاریتم این و مبناش 10، پس می‌نویسیم لگاریتم 1 در مبنای 10. حالا لگاریتم‌ها رو مقایسه می‌کنیم، پایه 10 اینور هم پایه 10. حالا می‌گیم لگاریتم x منهای 3 در مبنای 8 هم جهت نامساوی عوض نمیشه، میگیم بزرگتر مساوی 1. خب حالا دوباره باز یه لگاریتم اون پرید، یه لگاریتم مونده، لگاریتم x منهای 3 در مبنای 8 هم بزرگتر مساوی 1 هستش. بچه اون یک هم باید به صورت لگاریتم بنویسیم. چی بنویسیم؟ لگاریتم 8 هم در مبنای x منهای 3 بزرگتر مساوی لگاریتم 8 هم در مبنای 8 هم. خب حالا مبناها شد 8 هم، بچه‌ها باید جهت نامساوی رو عوض کنیم، یعنی باید بگیم x منهای 3 کوچکتر مساوی 8 هم که میشه x کوچکتر مساوی 3 ممیز 8. بچه‌ها شرط اول x بزرگتر از 3، شرط دوم x کوچکتر از 4، شرط سوم x کوچکتر مساوی 3 ممیز 8. از اشتراک این سه تا مورد بچه‌ها اگه رو محور، حالا بچه‌ای که تو بحث اشتراک ذره مشکل دارن این بازار رو محور بکشن، متوجه میشن اشتراک نهایی میشه x بین 3 و 3 ممیز 8 بسته. یعنی از 3 تا 3 ممیز 8 بسته میشه جواب ما. اینجا دامنه خواسته بود، شاید بگید آقا دامنه چه ارتباط داره؟ تو این دامنه ما با استفاده از خواص نامعادلات لگاریتمی تونستیم این تست کنکور رو حل کنیم، پس خواصمون باید به این موضوع باشه. امیدوارم که این نکته ای که خدمت دانش آموزا گفتم مفید فایده واقع شده باشه و به دردشون بخوره انشاءالله.
عالی بود، ممنون از شما آقای کریمایی به خاطر همراهی امشبتون با گزینه جوان.
خواهش میکنم،
شب شما بخیر.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
زنگ تفریح.
چه حس ترتیدی تو قلب ما رفته، دلم هنوز اینجاست، دلت کجا رفته؟ یه عمر خوشبختی منو رها کرده، تو کم بشی از من تمام من درده. نفس بکش اینجا کنار کابوسم، نفس بکش مرمون عوارو میبوسم. آتیش روشن کن هر گوشه خونم، بی فصل آغوشت خیلی زمستونم. یکی تو دنیا هست که عاشقه با تو، یه عمر جنگیده بگیره دنیا تو، بگیره دنیا تو. یکی تو دنیا هست که غرق احساسه، یه گاهش رو میده چشاتو بشناسه. یکی تو دنیا هست که عاشقه با تو، یه عمر جنگیده بگیره دنیا تو، بگیره دنیا تو. یکی تو دنیا هست که غرق احساسه، یه گاهش رو میده چشاتو بشناسه.
ممنون از همراهیتون دوستان خوبم. 48 دقیقه و 55 ثانیه از ساعت 22:10 شب گذشته تا دوستان پایه 12 آماده بشن تا کلاس آقای پور تیموری آغاز بشه که درس و زندگی درس میدن، ما گفتگومون رو ادامه بدیم با جناب آقای کربلایی که راجع به دین، درس دین و زندگی، درس دین و زندگی. این کلاس شروع میشه آقای پور تیموری، تا چند لحظه دیگر میان روی خط تلفنی ما. داشتم میگفتم آقای کربلایی، ما راجع به ارتقای اعتماد به نفس صحبت میکنیم با دوستان خوبم، نکته هایی رو اشاره کردین، آماده ایم تا بقیه کلیدهای این موضوع رو با دوستان در میون بگذارید.
بله در خدمتتون هستم. من جا داره تشکر بکنم از اساتید بزرگواری که فکر میکنم خیلی
موجز سعی کردن که مطالب رو منتقل بکنند. اما تو حیطه برنامه خودمون چند تا نکته رو عرض کردیم خدمت بچه ها. یکی از نکات مهم دیگه این که بچه ها تو این ایام ورزش بکنید. ورزش کردن شاید احتیاجی به فضای فیزیکی خیلی بازی نداشته باشه.
منظورتون نیست که برن ورزش کنن؟
نه خیر. توی اتاق خودشون توی منزل میتونن ورزش بکنن، شنا برن، شنا سوئدی برن، تناب بزنن،
بار فیکس برن.
از تحرک بدنی تو این ایام بچه‌ها غافل نشیم. وقتی بدنمون سالم باشه قطعاً اعتماد به نفسمون میتونه افزایش پیدا بکنه. در کنار این و مکمل این، تغذیه و خواب مناسب هست. ما دیشب هم اشاره کردیم بچه‌ها تا دیر وقت بیدار موندن نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه باعث خواهد شد که بقول معروف اون سلامت جسمانی ما هم به خطر بیفته و امنیت سلامت جسمون به خطر بیفته.
بچه‌ها اینو جدی بگیرین، تا دیر وقت می‌خوابین و تا دیر وقت هم باز
اصلا وقتی تا دیر وقت بخوابیم برنامه ریزی اصلا از بین می رود. یه صحبتی هم در حد چند جمله برای خانواده های محترم دارم. بزرگواران، پدران و مادران گرامی، حواسمون باشه درس خوندن دانش آموزامون تمام زندگی نیست. موفقیت تو درس خوندن و کنکور هم تمام زندگی برای بچه ها نیست. لطف کنید فضای خونه رو آروم نگه دارید. از مقایسه توانایی های فرزند خودتون با دیگران پرهیز بکنید. از ترویج افعال منفی و خبرهای منفی به خصوص تو این ایام تو خونه جلوگیری بکنید. خانواده ها باید به همون اندازه‌ای که درس میخونن به فرزندشون هم اهمیت بدن.
درس دین و زندگی کلاسش.
بله، در خدمتتون هستیم.
آقای پورتیموری سلام، شب بخیر مجددن.
شب شما بخیر باشه ان شاء الله.
خب دانش آموزان پایه 12 حاضرند.
به امید خدا.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. داوطلبان عزیز سلام. آرزوی سلامتی و بهروزی برای فرد شما. می‌پردازیم به درس 9. همونطوری که می‌دونید درس 9 پیرامون پایه‌های استوار. این موضوع اشاره داره به معیارهایی که پیامبر اکرم در راستای پایه‌گذاری تمدن اسلامی بنا کردند. قبل از اینکه به این مبحث بپردازم جا داره اشاره‌ای داشته باشم به این مطلب که می‌دونید لازمی تغییر از هر تمدنی به تمدن دیگر دو چیزه: یک، تغییر در نگرش انسان‌ها; دو، تحول بنیادین در شیوه زندگی فردی و اجتماعی مردم. لذا لازمه گذر از عصر جاهلیت به عصر اسلام نیازمند به این دو تغییر می باشد. اما پیامبر اکرم چگونه تونستن جامعه جاهلیت آن روز را آنچنان متمدن سازن که بعد از 1400 سال آثار تمدن اسلامی جهان هستی رو داره به طور کامل انشاءالله دربر میگیره؟ تمدن اسلامی بر اساس معیارها و پایه‌های گوناگونی بنا شده که کتاب به 6 تا از اونها اشاره کرده که به ترتیب خواهیم پرداخت. اولین معیاری که تمدن اسلامی بر مبنای اون نهاده شد دعوت به توحید بود. من آمن بالله که پیامبر در آغازین روزهای بعثت در دامنه کوه ایستادن فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، برای اینکه رستگار بشید ایمان بیارید به توحید. و دوم دعوت به ایمان به معاد بود. پیامبر اکرم در کنار دعوت به توحید نه پس از آن در کنار نکته است، افق نگاه انسانها رو از زندگی محدود دنیا فراتر بودند و با زندگی آخرت آشنا کردند. والیوم آخر. نسبت دومی معیار تمدن اسلامی کاملا درسته، ایمان به معاد می باشد. در کنار دعوت به توحید و ایمان به معاد، پیامبر از اندیشه، از نظر جامعه رو به سوی رفتار سوق داد. چی؟ پذیرش ولایت الهی. پیامبر به رسالت مبعوث شد تا جامعه‌ای بنا کنه که در آن ولایت الهی حاکمیت داشته باشه، نه ولایت ستمگران و طاغوتیان. لذا نظام اجتماعی رو بر پایه قوانین و دستورات الهی استوار کرد. همان گونه که در پایه 11 درس 5 آیه اولی الامر رو حضور ذهن دارید. خدا میفهمد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که این اولی الامر همانا تکلیف مسلمانان بعد از رحلت پیامبر رو نشون میده، که پذیرش ولایت الهی ابتدا، بعد رسول خدا و بعد هم اولی الامر. که این اولی الامر چه کسانی هستن در پایه 11 هم درس 5 مفصل بهش برداخته شده و اینجا دیگه اختزا نمی کنه. اما چهارمین معیار تمدن اسلامی پیامبر برقراری عدالت و مبارزه با تبعیض نژادی می باشد. یکی از مهمترین اهداف پیامبر اکرم چی بود؟ این بود که جامعه‌ای عدالت محور بنا کنه. در اون جامعه حق مظلوم به آسانی از ظالم ستانده شه. امکان رشد برای همه انسان‌ها فراهم بشه. نعمت‌ها و ثروت‌های زمین در انحصار یک گروه محدودی نباشه. اینها از ویژگی‌های جامعه‌ای بود که پیامبر بر مبنای عدالت بنا کرد. لذا پیامبر فرمود برترین جهاد، برترین نکته است سخن حقی که انسان در مقابل ستم سلطانی ستمگر بر زبان جاری کنه، این برترین جهاد اون سخن حق است. لذا این حدیث پیامبر مربوط میشه به کدوم معیار تمدن اسلامی؟ برقراری عدالت. لذا خداوند در قرآن آیه شریفه میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که اینجا اقامه قسط، اقامه عد، بیانگر کدوم قلمرو رسالت می باشه؟ بله ولایت ظاهری. در راستای کدوم معیار تمدن اسلامی می باشد؟ کاملا درسته، برقراری عدالت می باشد. اما پنجمین معیار تمدن اسلامی یکسانی منزلت زن و مرد یا جایگاه ویژه خانواده می باشه.
آقای پور تیموری چقدر از کلاسمون مونده؟
یک دقیقه لا یک دقیقه و نیم تموم میشه انشاءالله.
بله، چون ما اصلا کلا مدرسه صوتیمون داره تعطیل میشه.
حتما.
ممنون.
پیامبر اکرم اومدن با رفتارشون به خانواده، به زن جایگاهی بخشیدن که تا قبل از آن زن فاقد اون ارزش و جایگاه بود. شخصیتی مثل حضرت زهرا، حضرت مریم، آسیه، خدیجه، پیامبر اکرم اینها رو بهترین زنان جهان معرفی میکنند. اما ششمین دعوت به تفکر و تعقل، ششمین معیاری بود که پیامبر اکرم تمدن اسلامی رو بر اون نهاد. لذا پیغمبر خداوند میفرماید که قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. بر اساس این آیه شریفه انسانهایی که میدانند نسبت به انسانهایی که نمیدانند در نزد خدا برتر هستن. یا اینکه پیامبر طلب علم رو بر هر مرد و زن به عنوان فریضه دانستن، اما این فریضه به عنوان واجب، واجب کفایی است یا واجب عینی؟ واجب کفایی هست، که این نکته مهم بسیار کنکوری است که واجب عینی نمی باشه. این چارچوب کلی درس بود که انشالله اون نکات ریز که تو این چارچوب گنجونه میشه با بررسی خود بهش خواهید پرداخت. آرزوی موفقیت برای فرد عزیزانم دارم.
خیلی متشکریم از شما آقای پور تیموری به خاطر کلاسمون و درس دین و زندگی. خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
فرصتمون تموم شده، به امید خدا نکته‌های دیگر باشه برای شب‌های دیگر. فکر می‌کنم فردا شب درس فیزیک و زبان داریم، اینو یادتون باشه. جناب کربلایی،
من خیلی مختصر بگم بچه‌ها یادمون نره هدفاتون رو کوچیک کنید، هدف گذاری داشته باشیم، به فکر نتیجه نباشیم، از شاداب بودن و روحیه خوب داشتن غافل نشیم، تغذیه مناسب و خواب مناسب تو این ایام کمک می‌کنه. و یه جمله نهایی، انسان‌های بزرگ اراده می‌کنند و انسان‌های کوچک آرزو.
ممنون.
شب بر همگی خوش.
سلامت باشین. فردا فیزیک و زبان داریم برای پایه‌های 10، 11 و 12. یادتون باشه. شب بر همگی خوش، همراه با تندرستی و سلامت.